سلام بر بینندگان عزیز و به نام خداوند هستی بخش، تشکر از توجه شما به برنامه پرتو نور. برنامه امروز رو تحت عنوان تصویر خشن و خصمانه از اسلام خدمتون عرضه میکنیم. این برنامه بیشتر در ارتباط با مسائل روز تهیه شده. در گذشته هم تعدادی از برنامه های ما اختصاص داشت به مسائل روز، ولی آنچه را که در متن برنامه مطرح می شد بیشتر کلی بود و اجازه می داد به ما که ما اون برنامه رو بتونیم در دفعات آینده هم بتونیم بازپخش کنیم. برنامه امروز بیشتر اختصاص داره به واقعی که 10 فوریه 2015 در اطراف شهر چپل هیل کارولینای شمالی اتفاق افتاد که 3 دانشجویی که مسلمان بودند مورد اصابت گلوله در منزلشون توسط یه شخص 46 ساله به اسم کریگ ستیون هیکس قرار میگیرند که این مسئله بیشتر دو جنبه داشته. جنبه ای داشته که چرا این کار انجام شده و جنبه ای که آیا این باعث این مسئله بیشتر به خاطر نفرتی بوده که این شخص از مسلمانی بودن این افراد داشته، یا اینکه نه یه مسئله به اصطلاح شخصی در ارتباط با پارک کردن ماشین مثلا در محل زندگی بوده. به هر حال دو طرف قضیه هست و این خب رسانه‌های خارجی خیلی توجه بهش پیدا کردن. حتی هم میبینیم که در روز چند روز بعد از اون، بعد از خاکسپاری، آقای اوباما هم صحبتی میکنه در ارتباط با این مسئله که خب این اف بی آی در حال بررسی هست و یه استیتمنتی هم میده ایشون که میگه هیچ کس در آمریکا نباید هدف این که چه کسی هست و یا چطور دیده میشن، چطور لباس پوشیده میشه و یا چطور به اصطلاح چه دین و مذهبی دارن. خب با توجه به این ما فکر کردیم که خب لازمه که یه آنالیزی از این مسئله، هرچند که مسئله الان خب به دادگاه خواهد رفت، بکنیم. فکر کردیم آقای بازرگان کمک کنن که مسائل کلی تر این مسئله رو بتونیم یک ساعتی رو مروری بکنیم و سوالاتی که ممکنه در این زمینه باشه من خدمتتون عرضه کنم.
خواهش
میکنم. تشکر میکنم آقای بازرگان از اینکه تشریف آوردید.
خب به نام خداوند جان و خرد با سلام خدمت بینندگان عزیز و ارجمند. ما تقریبا مشابه این برنامه رو در دفعات قبل داشتیم و یه مسئله که خیلی مهمه اینه که چرا در بعضی از موارد این اتفاقاتی که علیه مسلمان‌ها اتفاق میفته خیلی کم به هر حال نموده تبلیغاتی پیدا میکنه، کمتر در رسانه‌ها ظاهر میشه، به سادگی از کنارش عبور میشه، ولی اگر از ناحیه مسلمان‌ها باشه دیگه در بوق تبلیغاتی گذاشته میشه، مثل اونچه که فرض کنید تو فرانسه اتفاق افتاد. رؤسای جمهور بسیاری از کشورهای دنیا جمع میشن، تظاهرات میلیونی، دیگه 2-3 روز تمام اخبار جهان رو تحت تأثیر قرار میده. یه نوشته ای اخیراً بنده دیدم به عنوانش از مقدمات جنگ با بدنام کردن و تبهکار جلوه دادن. یعنی یکی از زمینه سازی های اعمال خشونت علیه یه اقلیتی یا یه کشوری همیشه آماده کردن افکار عمومی برای شروع اون اقدامه. نویسنده خودش آلمانیه، یه خبرنگار آلمانیه به نام یورگن تودنهافر که این اتفاقا در شهر رقه سوریه هم اخیراً رفته، شاید از اولین خبرنگارایی است که کشته نشده، توفیق پیدا کرده که بیاد بیرون و گزارشی هم درباره یعنی هم در موسل بوده، موسلی که داعش حضور دارن، هم در شهر رقه بوده و بعد از اونجا فرار کرده، بعد آمده بیرون. به طور کلی اظهار نظری درباره وضعیت امروز جوامع اسلامی میکنه و یه مقدمه ای داره، میگه که همینطوری که هولوکاست در اروپا به این راحتی و به این سادگی اول اتفاق نیفتاد، در طول یه مدتی تبلیغات بسیار خشنی علیه یهودی ها شد، یعنی زمینه افکار عمومی اروپا فراهم شد تا بتونن به راحتی اینا رو در اون کوره های حالا آتش سوزی یا به هر صورت دیگه با گاز و اینا رو از بین ببرن. میگه اول سلب حقوق انسانی از یک گروهی باید بشه، جا بیفته تو جامعه، تا بعد بشه به راحتی، درست مثل این که آدم پشه و مگس و اینا رو به راحتی امشی میکنه و از بین میره و وجدانش هم هیچ تکون نمیخوره، یعنی اونا رو از حالت انسانیت باید اول خارج کرد که وجدانها تحریک نشه، احساسات و عواطف دلسوزی برای اونا پیدا نکنه و بعد به راحتی سیاست مداران یا جنگ طلبان بتونن کار خودشون رو انجام بدن. یه مقدمه ای هست که چطور این تبلیغات در غرب علیه گروه های مختلف انجام میشه، اشاره میکنه مثلا در عراق که خب مدت ها یک سال خورده ای تبلیغات به صورت متمرکز بمباردمان این بود که دارن سلاح‌های کشتار جمعی، اینا زمان بوش و اینا یادتون هست، همه جا همینه می نوشتن که دنیا نباید ساکت باشه، بعد ما میخوایم دموکراسی اونجا ببریم، آزادی ببریم. خب همه دیدن وقتی که عراق هم گرفتن هیچی پیدا نکردن، هیچ جا هیچ گزارشی داده نشد که سلاح‌های کشتار جمعی اونجا بوده و آزادی و دموکراسی هم تو اونجا نرفتی که تیکه شد و یه مملکتی از هم پاشیده شده. یا سوریه هم همینطور، گفتن که ابزار جنگ‌های شیمیایی و نمیدونم، ولی بعدم دیگه ساکت شد، تمام شد این قضیه، بعدم معلوم نشد کدوم طرف علیه کدوم طرف زدن. و یعنی دنیا باید آماده بشه. مثال میزنه از کوبا، کوبای کاسترو که چند دهه در واقع همه تبلیغات متمرکز رو اونجا بود، بعد نوریکا در مثلا امریکای جنوبی، قذافی رو مثال میزنه که خب چقدر تبلیغات تو دنیا علیه او شد، الان داغون شده مملکت لیبی، 70-80 گروه شده، اصلا کل نظمش اصلا پاشیده، شاید یک دهم اون امکاناتی که در لاقل در دوره قذافی هم بود الان دیگه نیست، مملکتی دیگه از بین رفته، خب به راحتی نفتش هم دارن میبرن. این توضیحاتو میده که عنوانش از مقدمات جنگ با بدنام کردن و تبهکار جلوه دادن، یعنی هر نوع به اصطلاح اهداف سیاسی، نظامی، اقتصادی برای غارت آلا نفته یا هر چیزی هست، قبلا باید زمین سازی افکار عمومی اون کشور که مهاجم هست یا برای افکار عمومی دنیا بشه. مثال میزنه میگه که در 200 سال گذشته مسلمان ها به هیچ کشوری تو دنیا حمله نکردن، ولی میگه ما مسیحیان 500 ساله که داریم به کشورهای مختلف حمله میکنیم، خون ریختیم، حالا به نام استعمار، به نام چیزهای مختلف، میگه ما 500 ساله داریم خودمون این کار میکنیم، ولی اونا دو قرنه که حالا گذشته تاریخ هرچی بوده هیچ حمله‌ای به کسی نداشتن. میگه نسبت جنایت ها و کشتاری که ما کشور غربی انجام دادیم با کشور اسلامی 10-1، ما 10 برابر او این کارا رو انجام دادیم. اشاره میکنه به یه نظرسنجی که مؤسسه گالوب انجام داده، گالوب خب یک مؤسسه امریکاییه، طبق نظرسنجی مؤسسه گالوب میگه در خاورمیانه، خاورمیانه که فعلا انقدر معروفه به این که مرکز تروریسمه، و شمال افریقا، مصر و کشورهای دیگه، یعنی جایی که فعلا به عنوان مرکز تروریسم و خشم و خشونت هست، میگه طبق نظر سنجی گالوب بین در خاورمیانه و شمال آفریقا بین 13-19% مردم حاضرن خشونت و علیه افراد غیر نظامی بپذیرن، یعنی حدود 1/5، 1/6، 1/7 مردم این آمادگی دارن، بقیه ندارن. این نظرسنجی در امریکا و کانادا میگه 47% و 49%، یعنی تو امریکا 49%، یعنی 50% مردم به راحتی ملت میپذیره که حمله به یک کشور دیگه بکنن، حالا عراق، افغانستان، هر کشوری. تقریبا یه چیزی حدود دو برابر نیم تا سه برابر در امریکا یا کانادا میگه این تمایل افکار عمومی وجود داره برای دخالت نظامی در کشورهای دیگه نسبت به غیر نظامیان. میگه که اگر ما آمار امروزی بگیریم تو این کشورهای اسلامی، تعداد این کسانی که توی عملیات تروریستی مشارکت دارن، میگه حد اکثر 300 هزار نفرن نسبت به جمعیت 1.5 میلیون جمعیت مسلمون. میگه این 0.2%، یعنی از هر 1000 نفر 2 نفر. در حالی که میگه مسلمان ها خشونت طلبن، مسلمان ها تروریستن، میگه ماکسیموم اگر 300 هزار نفرم حساب بکنیم، القاعده و بوکو حرام و نمیدونم جبهه نصره اینا رو، ماکسیمومی که ممکنه اغراق آمیز میگیم 300 هزار نفره، میشه تو هر 1000 نفر 2 نفر. مثال میزنه میگه تو افغانستان مگه این کسانی که تمایلات به القاعده داشتن چند نفر بودن؟ میگه اینا چند صد نفر بیشتر نبودن، 300-400 نفر. ما اینا رو تجهیز کردیم، تسلیح کردیم، تمرین دادیم بهشون در برابر روسا، القاعده رو ما خودمون ساختیم. میگه الان حدود 30 هزار نفر با افکار القاعده وجود داره، اینا چند صد نفر بیشتر نبودن. در سوریه هم همینطور، میگه خود ما رفتیم اینا رو درست کردیم، جبهه النصره رو، برای که در برابر روس‌ها که از بشار اسد حمایت میکردن بتونیم حکومت سوریه رو ساقط بکنیم. حالا اگه یه مسلمان این حرفا رو میزد میگفتیم که خب حالا دیگه دارن توجیه به نفع خودشون میکنن، ولی وقتی تو نشریات خود اروپاییه یه خبرنگار آلمانی داره میگه، بعد اشاره میکنه به آماری که پلیس اروپا منتشر کرده از عملیات تروریستی که در سالهای گذشته بوده. در 2010 میگه 249 عمل تروریستی انجام شده، فرض کن 250 مثلا. میگه 3 موردش انگیزه اسلامی داشته، یعنی از 249 3 مورد فقط با انگیزه اسلامی بوده. در 2011 سال بعد 174 تا عملیات تروریستی تو اروپا انجام شده، میگه یه دونش هم نبوده به نام اسلام. در سال بعد 2012 212 تا ثبت شده عملیات تروریستی، 6 تاش فقط به انگیزه های مثلا اسلامی بوده. یعنی انقدر رقم ها پایینه، 1%، 2% یا 2011 اصلا نبوده. میگه اکثرا یا جدایی طلبان یا گروه های چپ افراطی هن، ولی اون چی که تو دنیا تبلیغ میشه اسلام فوبیاست، در واقع اسلام حراسیه که یه خطر بزرگ جهانی در واقع مسلمان ها هستن. میگه که خب همه ادعا میکنن که همه مسلمان ها تروریست نیستن، ولی همه تروریست ها مسلمونن. این میگه که آمار کشور اروپایی که خودش نشون میده که اینا درصد فوق العاده پایین تر هستن، ولی نمیگن. هر کشوری که عملیات تروریستی انجام بشه نمیگن که این مسیحی بود، این یهودی بود، ولی بلافاصله اول مثلا میگن که مسلمان‌ها این کارو کردن، بعدن مثلا تحقیق میشه معلوم میشه نه، ولی دیگه اون تأثیر خودش رو تو جهان گذاشته. یعنی این خیلی قشنگ نشون میده که یک اهداف سیاسی، نمیخوام بگم این زمینه هاش نیست، یعنی مسلما در هر ملیتی، در پیروان هر مذهبی هم هست که ربطی به مذهبم نداره، ولی لااقل این قشنگ نشون میده که چگونه همه اینا یه اهداف سیاسی و اقتصادی پشت این قضیه هست. توده های عادی مردم هم تو کشورام عموما خبر ندارن، اطلاعاتشون رو از تلویزیون عمدتا میگیرن، از رسانه های عمومی میگیرن. نقش در واقع این رسانه های جمعی که عمدتا هم وابسته به جناح‌های خاص سیاسی یا مذهبی هستند کاملا نشون میده که چگونه افکار عمومی جهان رو جهت میدن در اون مسیری که خودشون میخوان، یه مقدمه سازیایی که بتونن به جای حمله کنن یا منافع اقتصادی سرشاری از اونجا به دست بیارن.
خیلی متشکرم آقای بازرگان. حالا در ارتباط با همین مسئله، البته اونی که بوکو حرام و بقیه القاعده رو شما مثال زدید، واقعا قبلا هم صحبت کردیم، اینها عملا به اسم اسلام آمدن. این رو بایستی در نظر گرفت موقعی که این بحثا رو بکنیم، درسته به اسلام نسبت داده میشه ولی خود اونها واقعا خیلی چیزای اسلام رو وایلیت کردن، متوجه هستین؟ حالا در ارتباط با این مسئله در آخر شما اشاره کردید، اروپایی ها و غربی ها کلن در ذهنشون به این صورت هست که خب اونایی که اصطلاح دیندار هستن معمولا از خشونت بیشتری برخوردارن و به خصوص اون به طور کلی و به خصوص موقعی که مسلمون میشن بیشتر هست و یه راه حلی رو که میبینن میگن که خب شرق مشرق زمین آدم های خیلی نرمال و به اصطلاح متمدن نیستن،
بله،
و بایستی رنسانس برگشت، به رنسانسی برگشت، یه تجدید حیاتی کرد که به اصطلاح تمدن قدیم یونان و روم رو که تمدن ایجاد کرده به سمت اونها رفت.
بله،
میخواستم یه مقدار شاید در این مورد هم صحبت کنیم بعد نماشد، این از کجا این نوع طرز تفکر در ذهن مردم جا گرفته؟
بله خب، یعنی این تبلیغات در همین سمت و سوس که گویا مثلا اسلام این تبلیغ خشم و خشونت رو میده، زمینه هاش در قرآنه، ولی مثلا تمدن یونان باستان، تمدن روم بری از چنین خشونتایی بوده و ما باید برگردیم به اون جنبه های حقوق بشری و لطافت روح انسانی. اتفاقا یک مقاله همین هفته اخیر بود، دیدم یک آقای سعید بشیرتاش یه چیزی، یه مقاله درباره مقایسه تخت جمشید با کلوسئوم، کاخ کلیزه میگن در بین ایرانی ها. خب کلوسئوم اون مهمترین اثر معماری دوران روم باستان در ایتالیا و طبق نظرسنجی از مردم از 100 میلیون نفر رأی گرفتن و جزو 7 آثار معماری برجسته دنیا شناخته شد و یکی از منابع بسیار بسیار مهم درآمد ایتالیاست. این سابقه این مرکز رو که حدود 1950 سال پیش، یعنی حدود 20 قرن پیش ساخته شده، بیان میکنه که این مرکز برای چی بوده. حالا تخت جمشید میگه جشن‌های مثلا مهرگان و نوروز و فلان، و که مثلا این جشن‌ها چی بوده، بعد مقایسه میکنه، میگه این بنا ساخته شده بوده برای ارضای اون خوی لذتی که انسان‌ها می‌بردن از کشته شدن و ریختن خون، مثلا حالا اونایی که تو زندان‌ها محکوم شدن. میگه روز افتتاح این کلوسئوم 9000 حیوان وحشی که به جون هم مثلا می‌انداختن کشته شدن، امپراتور قیصر روم و مردم بالا تماشا می‌کردن. هر جشنی داشتن، جشنای سالیانه که 100 روز طول میکشیده، به طور متوسط 5000 گلادیاتور کشته میشدن اون تو، یعنی اینا رو به جون هم مینداختن در یه رقابتی که هر کسی اون طرف رو تونست بکشه خودش زنده میمونه، حالا یه راند دیگه مثلا این با یه کسی دیگه. نوشته بود عمر متوسط گلادیاتورها 21 سال بوده، یعنی همه در حال نبرد، انسانها برای زنده موندن همدیگه رو بکشن. بخش زیادیش انداختن درنده ها به جون یا این برده ها یا گلادیاتور ها که اینا باید از خودشون بتونن دفاع بکنن با ببر و پلنگ و شیر. و همه ما امروز فکر میکنیم که مثلا اونجا ارائه هنرها بوده، مثلا مجسمه سازی، هنر، نمیدونم بیا ورزش هایی، نه، کف اونجا ماسه هم برای اینکه این خونه رو بتونه جذب بکنه. آمار بهش اشاره میکنه که در طول اون مدتی که این کلوسئوم فعال بوده، که بزرگترین مردم دنیا الان دارن میرن به تماشای اونجا، بین 500 تا 700 هزار گلادیاتور کشته شدن، خونشون اونجا ریخته شده، و جمعاً با برده هایی که کشته میشدن بیش از 1 میلیون نفر در اونجا کشته شدن. به عنوان بزرگترین قتلگاه تاریخ بشر این نماد در واقع امپراتوری روم قیصر که الان به هر حال اسکندر رو نمیدونم بقیه تمام این قهرمانایی که در طول تاریخ بودن از تمدن یونان و روم و باستان توضیح میده که این در یک فضای 4000 متر مربعی چه خونهایی ریخته شده. یعنی انسانها چقدر براشون این تماشای خون ریختن، این که چگونه یک ببر میپره مثلا با پنجه خفه میکنه تیکه تیکه میکنه یه انسان دیگه، لذت میبردن از این کار. اصلا در مشرق زمین، حالا که محکوم میکنم مشرق زمین، کجای همچین چیزایی بوده؟ البته تیمور لنگ در تاریخ ما خب گفته شده که مثلا میگفته من تعجب میکنم مردم دنبال لذات دیگه هستن، بزرگترین لذت اینه که وقتی به سرعت دادن با شمشیر گردن یک کسی رو میزنه، این خونی که فواره میزنه ناگهان مثلا تماشایی ترین منظر است. ولی امثال تیمور لنگ چند نفر بودن؟ خیلی کمتره. به هر حال نشون میده که چگونه نسلی به اصطلاح در این تماشای خون و به اصطلاح لذت بردن از این جنایت ها پرورش پیدا کردن. همزمانشون اشاره میکنه که خب وقتی کوروش مثلا اون یا در زمان داریوش اونجا اصلا این حرفا نبوده، کسی کشته نمیشده تو تخت جمشید، جشن های اونجا برگزار میشده، چگونه رفتار میکردن. یعنی در واقع این یک ادعای باطله که بگن مثلا در دنیای غرب از اول دوران رنسانس برگردیم به اون موقع حقوق بشر بوده، مشرق زمین فاقد چنین لطافت‌های روحی بودن. نه، بشر دیگه، بشر در هر دوره‌ای به گونه عمل میکنه. زور و قدرت باشه، همون ابعاد خشن روح انسانی خودشو نشون میده دیگه. این توحش‌ها زمینش در وجود هر ملتی است، ربطی نداره بگیم به مشرق زمین یا به ایرانی هاست یا به مسلمان هاست، برمیگرده به اتیتود و رفتار انسان ها.
خیلی متشکرم آقای بازرگان. خب برگردیم به زمان فعلی، میبینیم این خشونت ها رو برمیگردونن به اسلام و پیامبر و قرآن و اشاره میکنن خب مسیح رو نگاه میکنید که جنگی نکرد، ولی سراسر زندگی محمد و بعدش جنگ و جهاد بوده و یک همچین فرهنگ جهاد و جنگ رو اینها میخوان منتقلش کنن در طول قرنهای بعد ادامه پیدا کنه. یعنی این باز در ذهن یک سری افراد هست. حالا مشکل هم هست که این رو به اصطلاح تمیزش کرد.
ببینید که بعد به شرایط تاریخی هر دوتا نهضت و جنبش دینی مراجعه کرد. زمان حضرت عیسی، خب همه مسیحیان میگن که به هر حال مصلوب شد و او رو در واقع صلیب کشیدن و از دنیا رفت و روز سوم هم دیگه به هر حال از داخل مثلا اون قبر رفتن دیدن نبوده و سن و سالی هم که از حضرت عیسی معرفی میکنن خیلی کم بوده، در سن جوانی بوده. حضرت عیسی امتی در زمان خودش تشکیل نداد، مثل در واقع چریک مانند از این روستا به اون روستا، از این منطقه به عنوان یه شخصی که پنهانه، مخفیه، در تعقیب او بودند و هر جا تعالیمش رو مطرح میکرد و بالاخره کشف کردن که در مثلا یک خانه‌ای با حواریون جمع شدن، اونجا هم حمله میکنن و اونا رو مثلا دستگیر میکنن. امتی به وجود نیامد که حضرت عیسی بخواد از اون امت دفاع بکنه. یعنی در مرحله تبلیغات مقدماتی بود. بعدها پولس جزو حواریون رسالت حضرت عیسی رو ادامه داد، گسترش داد، تبلیغ کرد و این پیام رو برد به جای دیگه. سالیان دراز بعدها یواش یواش شکل گرفت مسیحیت. مسیحیت که در زمان حضرت عیسی یا نسل‌های اول و دوم او نبود. بنابراین اصلا موردی نداشته که بگیم حضرت عیسی چرا نجنگیده. اتفاقا در خود انجیل هست مواردی که کاملا نشون میده که زمینه سازی برای دفاع داره میکنه. بکنم در متاس میگه که من نیامده ام تا صلح را بلکه تا جنگ را به پا دارم. جنگ نه برای جنگ تهاجم، یعنی دفاع. این صریحا همین کلمه است، من نیامدم تا صلح را. میگه هر کسی لباسش رو هر چی داره بفروشه، اسلحه تهیه بکنه، شمشیر تهیه بکنید. حتی در اون هیکل، در اون معبد سلیمان وقتی وارد میشن میبینن که اون مکان مذهبی رو صرافا، کفتر فروشان گرفتن اونجا رو، بساط خودشون رو، همه اینا رو به زور حضرت عیسی به هم میزنن که این جایگاه مذهبی شما بدین تصاحب کردین. برخورد بسیار سختی با اونها میکنن. یعنی این نیست که بگیم آدم خداپرست مؤمن مثلا ساکت و آرام، حقوقش هم اگر ببرن به دیگران هم تجاوز بکنن، مالشون رو بدوزن، ساکت میشه، میگه باید دعا کرد. نه، خیلی جدی در برابر ظالمان موضع گرفته حضرت عیسی. اصلا کلماتی که حضرت عیسی راجب فریسیان، راجب کاتبان داره، امروز آدم میخونه میلرزه که چه جرأت و چه جسارتی اینطور شدید با لحن زبان شمشیرمانند داره با این حقبازایی که به نام دین دارن مردم رو فریب میدن. فوق العاده تنده، کسی امروز جرأت نمیکنه اونطور با مخالف خودش که مردم فریبن، ریاکارن برخورد بکنه. این مارهای خوش خط و خال خیلی مفصله. پس موقعیتش و امکانش برای حضرت عیسی پیش نیومده که با زور در واقع این متجاوزین به حقوق مردم رو برانه. بعدها امت مسیح به وجود اومد. اتفاقا تو قرآن هم هست، میگه که فلما احس عیسی منهم الکفر، وقتی که عیسی احساس کرد با تمام وجودش این خطری رو که متوجه مؤمنین خداپرست دارن میکنن، اون مثلا دشمنان، قال من انصاری الله، اعلام کرد که کی نصرت میده و من در راه حق. یعنی به تجهیز قوا و دفاع اقدام کرد، که البته فرصت پیدا نکرد، عمرش کفاف نداد. میگه قال الحواریون و نحن انصار الله، حواریون اعلام کردن که ما آماده در واقع دفاع هستیم و بسیج هستیم و یاوران راه خدا هستیم. اما خب دوران روزگار پیامبر اسلام خیلی متفاوته. پیامبر اسلام در زمان حیات خودش پایه یک امتی رو گذاشت. 13 سال در مکه بودند. در این 13 سال یاران بسیاریش رو زیر شکنجه ها از دست داد. سمیه زن بود، یاسر، اینا همه کشته شدند، بسیاری از یارانش. خیلی ها بسیار شکنجه شدند، مثل بلال ها و نمیدونم صهیب ها و کسان دیگه. مجبور شد یارانش رو دور بکنه. در 2-3 گروه پیامبر کسانی رو که ایمان آورده بودن فرستاد به حبشه. اونجا یه پادشاه مسیحی خیلی ملایم و حق‌گرایی بوده، به اونجا فرستاد که اینا جانشون حفظ بشه. سال 13 در مکه بالاخره پیامبر شبانه مکه رو هجرت کردن، ولی عملا هجرت یعنی همون فرار از اون، یعنی برای نجات جانشون. همون شب میریزن تو خانه که نمایندگان 9 گروه که به قتل برسونن. بقیه مؤمنین هم به تدریج خب خارج کرده بود. پس یه اقلیتی که در برابر بت پرستی قیام کردن، قرنها یا هزاره هاست که تو عربستان دارن بت رو میپرستن. حالا یه کسانی آمدن میگن این بت ها همه باطله، بت ها رو بریزین دور. اگه خدایی هست، خدای یکتاست، خدای واحدی است که ماه و خورشید و ستاره و جهان آفریده. یعنی پیامبر اسلام و مؤمنین به او در برابر یک عقیده‌ای که هزارها یا قرن‌هاست که جا افتاده قیام کردن. طبیعتاً می‌خواستن سر به تن اینا نباشه، می‌خواستن تیکه تیکه کنن اینا رو. سال 13 هم که از مکه رفتن تو مدینه، دست از سرشون بر نداشتن. بلافاصله جنگ بدر پیش آمد، بعد جنگ احد پیش آمد، بعد جنگ خندق که 3 برابر جمعیت مسلمونا محاصره کردن شهر مدینه رو. برای قتل عامونا اتحاد قریش و تمام قبایل وحشی عربستان برای اینکه ریشه اینا رو بکنن. الان یادم نیست قریب 2 ماه چقدر مدینه در محاصره بود که خندق هم کنده بودن، یعنی میخواستن اینا قتل عام بکنن. خب از نظر منطق انسانی کجای دنیاست که میگن نه اینا نباید دست به شمشیر میبردن، نباید آدم از خودش دفاع بکنه؟ یعنی تا آخر در اون دوران یه اقلیتی که میخواد آزادی عقیده داشته باشه، از افکار و عقاید خودش دفاع بکنه، از زن و بچه و همفکرهای خودش دفاع بکنه. بنابراین این امت در زمان خود پیامبر به وجود آمد برخلاف زمان حضرت عیسی و ایجاب میکرد. الان هیچ کسی هم تو جای دنیا، حالا همه اینا که دارن میگن اسلام اهل خشونت و اهل نمیدونم جنگیدن شمشیره، مگه ارتش ندارن خودشون؟ به قول این نویسنده آلمانی میگه 500 ساله که ما داریم به کشورهای مختلف حمله میکنیم، پیشرفته ترین کشورها آمریکا و اروپا، این استعمار از کجا اومده؟ در واقع طبیعت شکلگیری امت اسلام در زمان پیامبر ایجاب میکرد این از خودشون دفاع بکنن. حالا بگذاریم که سوء استفاده هایی بعد از پیامبر شده و اعراب آمدن ایران، جاهای دیگه هم رفتن، تا قلب فرانسه هم مثلا رفتن، ولی خب این خلق و خوی اعراب جاهلیته، ربطی به اسلام نداره. اسلام اگر قرآن مبناشو بگیریم مطلقا جنگ تهاجمی رو اجازه نمیده، میگه اذن للذین یقاتلون، فقط به کسانی که باهاشون دارن میجنگن مورد حمله و تجاوز قرار گرفتن اجازه داده میشه بجنگن، بنهم ظلمو، برای اینکه مورد ظلم قرار گرفتن. در قرآن جنگ مجاز هست، میگه بجنگید، پیکار کنید، قاتلو، ولی فی سبیل الله، در راه حق، ولا تعتدو، تعدی هم نکنید. با کیا بجنگید؟ با الذین یقاتلونکم، فقط با کسانی که با شما دارن میجنگن. یعنی اگر به اصل و اساس مبانی قرآنی برگردیم، بله جهاد هست، قتال هست، ولی یک، نه برای توسعه و نمیدونم تبلیغ و گسترش قلمرو به جغرافی کشور، فقط در راه حق. دوم با کسانی که با شما می جنگن. سوم حق ندارید وقتی اینا رو بیرون کردید برین جلوتر، و بر اساس تقوا. حالا اگر اتفاق افتاده تو ایران اومدن، همون اعرابی که امام حسین و اصحاب کربلا رو، یعنی خاندان پیامبرشون رو قتل عام کردن، سراشون رو بریدن، از روی بدنهای اونا با اسب اینا رو لگد کوب کردن، چند وقت بعد از پیامبره، نوه خود پیامبر و بقیه اهل بیت هم کشته شدن، چه انتظاری داریم از اونا بگیم که اونا درست عمل کرده باشن؟ یا اونو به حساب اسلام بذاریم؟ یعنی وقتی با خاندان پیامبر خودشون این کار کرد، این همه خلق و خوی دوران جاهلیته که بعد از فوت پیامبر دو مرتبه ارتجاع برمیگرده و حالا تو ایران آمدن. حالا بگذاریم چهار تا حمله اولی رو، ما ایرانی ها به چهار تا حمله اول در هیره اتفاق افتاده، بیشتر اونا عرب زبان بودن و در اون منطقه البته تحت نفوذ ایران بود، ولی عمدتاً برای جلوگیری از این جنبشی که توی عربستان و تو اون مناطقی که تحت نفوذ ایران بود اتفاق افتاده از ناحیه ایران در واقع، ولی خب به تدریج شکست خوردن عقب و بعد اعراب هم آمدن تو ایران و خب جنایت هم کردن. اینا ربطی به اسلام، مبانی اسلام در واقع نداره. اون چی که اجازم داده شده اون خشونت جنبه دفاعی داره، نه الزاماً تعرضی.
خیلی متشکر آقای بازرگان. ما تو برنامه های گذشته به اتفاق شما در ارتباط با اتهامات خشونت آمیز به پیامبر و قرآن خیلی صحبت کردیم، احتمالاً بینندگان عزیزمون میتونن مراجعه کنن به آرشیو ما، اونها رو نگاه بکنن. ولی چیزی که اخیراً اتفاق افتاده، باز این مسئله مطرح شده در یکی از برنامه‌های تلویزیونی بی بی سی بخش فارسی که از شرکت کنندگان اومده به اصطلاح قرآن رو اتهام زده در ارتباط با نحوهی که با مخالفینش به اصطلاح رفتار میکنه، گفته ببینین مخالفینش رو اصلا به عنوان انعام، یعنی به اصطلاح انعام هم به معنی چارپایان خطاب میکنه. شاید بعد نباشه توضیح بدیم اون اصلا، احتمالا در ذهن اون گوینده اون صحبت رو کرده یه آیه از قرآن یا بیشتر ممکنه بوده، حالا اون رو خیلی سطحی ممکنه نگاه کرده باشه و به اون صورت مطرح شده.
بله بله، اتفاقا شنیدم. بله، یعنی اونا که دعوت شده بودن به اون جلسه، یکیشون ایراد گرفت که خب چرا مسلمان ها میگن نباید توهین کرد، کتاب خودتون قرآن هم این همه توهین کرده به مخالفین، به دیگر اندیشان، میگه اینا مثل حیواناتن، مثل چهار پا هستن، در حالی که اینطور نیست. این دو بار تو قرآن اومده تشبیه به انعام کرده، ولی کیا رو؟ میگه که لهم قلوبون لا یعقلون بها، ما به این انسان ها دل دادیم، عقل دادیم، ولی تعقل نمی کنن. و لهم اعیونون لا یبصرون بها، چشم دادیم که باشون بصیرت بکنن ولی نمی کنن. و لهم ابصارون، با چشمشون نمی خونن، با گوششون نمی شنون، با عقلشون تجزیه تحلیل نمی کنن. یعنی در واقع میگه که ما ابزار شناخت به انسان دادیم. فرق انسان با حیوانات اینه، خب سگ و گربه و اسب و الاغ و همه حیوانات دیگه هم چشم دارن، گوش دارن، ولی اینا فقط در واقع به صورت فیزیکی میگیرن، این اطلاعات روش پروسس نمیشه، اطلاعات نمیره در درونشون تجزیه تحلیل بکنن، عبرت بگیرن. یعنی فرق انسان با حیوانات، با چهارپایان، اینه که ما در واقع ستاد مرکزی مثل این که در وجودمون هست، این گیرنده هایی که ما در واقع با چشممون داریم دائما اطلاعات از دنیای پیرامونمون میگیریم و با گوشمون داریم میشنویم، میره در اون مرکزی که حالا هرچی تو مغزه، تو دله، اینا دیگه مسائل فرهنگیه. این داده های از طریق این دوتا شاخه که سمع و بصر رو روش تجزیه تحلیل میکنیم، شناختی پیدا میکنیم، یه تصمیمی میگیریم. فقط انسان به دلیل اختیاری که داره چنین توانایی داره، چهار پایان ندارن. میگه خب اینایی که بهشون ما دل دادیم، دل به اون معنی که تو همه فرله هم قلوب لا یفقهونه با، ولی تفقه نمیکنن، تعقل نمیکنن، چشم دارن، بصیرت پیدا نمیکنن، ولهم آذان لا یسمعون، به گوش دارند ولی نمیشنون حقیقت رو. میگه اولایکه کل انعام، اینا مثل چهارپایانن، بل هم ازل، حتی از اونا پایینتر رفتن، گمراهتر شدن. خدا که نمیخواد توهین بکنه، میگه فرق توی انسان با رده های قبل از خودت، رده های مثلا موجودات پایینتر از انسان چیه؟ تو یه تفاوتی پیدا کردی، با یه اختیاری پیدا کردی، مغز تو، این قسمت کورتکس، حالا نظر کاری نداریم فیزیولوژیش، یه توانایی پیدا کرده که حالا فعل و انفعال و تجزیه تحلیل انجام میدی روی گیرنده هات. تو اگه این کارو نکنی، برگشتی به اون نسل، فرض کنی 200,000 سال پیش قبل از انسانیت، بلکه بدتر، چون اون نمیتونه این کارو بکنه، ولی چون تو میتونی نمیکنی. این دو بار اومده. یا در جای دیگه میگه که ارایت من اتخذ الهه و هوا، آیا دیدی کسانی که خود پرستن الهشون چیه؟ میگه هوای نفسشونه. میگه ام تحسب ان اکثرهم یسمعون، تو فکر میکنی اینا میشنون حقیقت رو؟ او یعقلون، تعقل میکنن؟ نه نمیکنن، اصلا عقلشون رو به کار نمیبرن، اصلا نمیشنون. میگه انهم الا کالانعام، اینا به مرحله چهارپایان نزول کردن، هبوط کردن، سقوط کردن. خب این توهین به کسی نیست، توهین به مخالفان نیست، توهین به هر کسی است که تعقل نکنه. میگه یعنی به عنوان یک اصل انسانی داره مطرح میکنه که انسانی که عقلشو به کار نبره، ابزار شناختشو به کار نبره، این نزول کرده در حد حیوانیت. این توهینی به هیچ کسی نیست، مخالف موافق نداره. یعنی کسی که مسلمونه، نماز شب هم میخونه، اگه تعقل نکنه، اگه عبرت نگیره، بصیرت نگیره، میگه این سقوط کرده به اون مرحله. یعنی اصلا توهین نیست. ببینیم اصلا مگه ممکنه که یک پدر و مادری به خاطر فرزند بزرگترشون بیان فرزند کوچکتر تحقیر بکنن؟ مثلا حالا اگه این سن دانشجوه، بگن این انقدر احمقه، مثلا اون بچه 5 سال. هیچ پدر و مادر این کار نمیکنن. خداوندی هم که تو قرآن میگه هر موجودی رو که خلق کرده کامل خلق کرده، یعنی مورچه برای اون منظوری که خلق شده پرفکته، کامله، یعنی کوچکترین نقصی نداره. سوسک، هر حیوانی برای خودش کامله، هیچ چیزی ناقص وجود نداره، اصلا قابل مسخره کردن نیست. خالق موجودات که نمیاد اونا رو مسخره بکنه که بگه آدم ها مثل مثلا حالا اسب شدن. اینو ما این مثلا توهینا رو خودمون چون میکنیم دیگرانو به یه حالت زشت ازش میگیریم. یا شبیه این تو قرآن موارد دیگه هم حالا هست که حالا
خیلی متشکرم. نه جالب، این اصلا ربطی به دگراندیشان و مخالفین اسلام اصلا نداره. اصلا اونطور که شما گفتید این آیات اصلا انسان رو داره خطاب میکنه به صورت کلی، درسته؟ یعنی کاری نداره که به اصطلاح مخالف هستید یا موافق هست. حالا در ارتباط با این، باز حالا تا اینجا هستیم بد نیست، این لفظای دیگری هم در قرآن استفاده شده، خوک و بوزینه و حمار هم جای دیگری استفاده شده. حالا من نمیدونم، من برنامه ممکنه اشاره به این شده باشه یا نه، ولی این رو میبینیم در جای دیگه هم میگیم اشاراتی میکنن که بابا این قرآن به این چه مثال هایی میزنه اصلا.
بله خب ببینید، هر چیزی رو آیه ای رو باید دم تو کانتکست خودش باید ببره که قبلش چیه بعدش چیه، راجب کیا داره صحبت میکنه. حالا این آیه ای که گفتین میگه که کسانی که راجب اونا که استهزا کننده بقیه مردم هستن، میگه ترا کثیرن منهم یسارعون فی الاسم، آدمایی که به شدت دنبال خودپرستی ها هستن و اکلهم سحت و رشوه دارن میگیرن، حقایق و استهزا میکنن، طغیان میکنن، انکار میکنن، عداوت و البغضا، دنبال عداوتن، دنبال بغض و کینه با مردم هستن، یعنی بدترین مردمانو داره. میگه آتش به پا میکنن، جنگ ها رو به پا میکنن، آتش افروزی میکنن، تلاش برای فساد در زمین دارن میکنن. میگه از اینها جعل منهم القردة و الخنازیر و ابد الطاغوت، از بین اینا در واقع تشبیه میکنه به خصلت های حیوانات. میگه قرده یعنی میمون، میمون با تو فارسی هم میگیم چی داره، هر کی هر کی میگه مثل میمون داری تقلید میکنی. یا خوک میگن هر چیزی رو میخوره، داره میگه اینا رشوه میگیرن و اموال مردم رو میخورن. خوک هم تو حیوانات نماد در واقع اصطلاحا میگن حرامخوری، هر چی و همه چیزا رو میخوره. یعنی یه تشبیه میکنه رفتار با مقدمه هم آیات قبل هم بعد، داره بدترین آدما رو که جنایتکارن و به جون هم میندازن و آتش به پا میکنن و خودپرستن، خودخواهن، کینه توزن و فکرشون هم به کار نمیبرن و یکی کار جرم و جنایت میکنه، این میمونوار دنبار اون دارن تکرار میکنن. میگه اینا عبادت طاغوت، یعنی طاغوت پرست شدن. طاغوت پرست یعنی برده و بنده کسانی هستن که قدرت دارن. اینا رو کنار هم آورده، عبادت طاغوت یعنی از خودشون هم اختیاری ندارن. تعبیر شهری مال اقبال لاهوریه، میگه آدم از بی‌بصری بندگی آدم کرد. بصیرت اگه نداشته باشیم بنده ی آدم دیگه میشیم. گوهری داشت ولی نظر قباد رو جمع کرد، اون گوهر انسانی خودش رو فدای قباد و جمع و پادشاه ها کرده. میگه مگر از غلامیز سگان پستر است، من ندیدم که سگی پیش سگی سرخم کرد. در واقع این داره راجب این آدمات صحبت میکنه که برده و بنده طاغوت های روزگار هستن، رشوه خوارن، نمیدونم آتش جنگ و اختلاف تو جامعه پا میکنن. میگه اینا مثل صفت میمون گرفتند، نه اینکه آدم که میمون نمیشه، خوک صفت شدن و طاغوت پرست شدن، اصلا ربطی نداره. حالا گفتین که با اولاغ هم مقایسه شده، با چارپا یه جای دیگه میگه اونایی که کتاب دینی ما بهشون دادیم، الذين يحملون التوراة ثم لم يحملوها، میگه ما این کتابو که دادیم کتابی که راهنمای زندگیتونه، دستورالعملی است که اینطوری زندگی بکنین باش، از امتهای پیش از اسلام داره میگه، ولی حامل این نیستن. میگه مثالشون مثل چارپایی بر رو کتابی چند، تو فارسی هم این هست دیگه، چارپایی بر رو کتابی چند. اگه چارپا فقط بیاد کتابو حمل بکنه، چه ربطی این چارپا به اون کتابی که رو دوششه داره؟ میگه اگه یک مردمی اون کتاب راهنمایی که بهشون دادیم بهشون عمل نکنن، در واقع مثالش مثل همون چارپایی و رو کتاب چنده. این توهین به مخالفی نیست، یه اصل در واقع عمومی شامل همه میشه، چه یهودی ها، چه مسیحی ها، چه مسلمان ها، چه بیدین ها، هر کسی اون چیزی که میدونه عمل نکنه حامل یک علوم و اطلاعاتی هست ولی ربطی نداره. ممکنه پزشکم باشه، میدونه که سیگار باش چی کار میکنه، چربی چی کار میکنه، مشروب با مغزش چی کار میکنه، ولی اصلا اعتنا نکنه. میگیم این در واقع چارپاییست که نکه آدم میخواد بهش توهین بکنه. داره قرآن میگه که نقش او هیچ ارتباطی اطلاعاتش، دانشش با عملکردش نداره. اینو داره بیان میکنه،
در واقع هشدار داره میده که بله، شما خیلی بالاتر از اون هستی، کفایت بیشتری دارید، خودتون رو به این سطح نکشونید. یعنی در واقع یه همچین. حالا آقای بازرگان در ارتباط با، یعنی در بخش انسانیت شما میبینید تمام فرهنگ ها این مسئله دشنام دادن رو مقبوح میدونن.
بله،
میخوام ببینیم قرآن، قاعدتا قرآن باید صحبتی در موردش کرده باشه، نه تنها به مؤمنین خودش بلکه به مخالفینش هم. یعنی اگر که مقبوح هست، اینطور نیست که بین مؤمنین شما دشنام ندین ولی به خارج از مؤمنین غیر خودی ها میتونین دشنام بدین. باید. میخوام ببینیم اشارات که در قرآن ممکنه وجود داشته باشه چی هست.
برای هم واضح خیلی سریع هست، میگه که ولا تسبوا الذین یدعون من دون الله، به کسانی که بجز خدا رو میپرستن، حالا اون موقع بت پرستان بودن، هرگز سب نکنید. سب یعنی دشنام. ولا تسبوا الذین یدعون من دون الله فیسبوا الله عدوان بغیر علم، اونم رو نادانی به خدای شما فحش میدن. بعد میگه کذالک زینا لکل امه عملهم، به این ترتیب ما برای هر امتی عمل خودش رو زیبا جلوه دادیم. یعنی افکار و اندیشه ها و فرهنگ و عادات هر قومی برای خودش زیباست، یعنی اگر زشت بود که نمی کرد اون کارو. یعنی در شرایطی که دیگران به اونچه که باور دارن به نظرشون خوب جلوه کرده، تو وقتی که به او دشنام میدی فقط اونا رو تحریک داری میکنی. عکس العمل اونها هم اندیشه کردن در اون انحرافات فکریشون نیست، بلکه اینو به تو برمیگردونن. میگه برای خود اونا زیباست این کارا، چرا این کارو داری میکنی؟ خود حضرت علی هم در یکی از جنگ ها میشنوند که مثلا بعضی از سربازانشون در برابر سپاه معاویه قرار گرفتن، فوش دارن رد و بدل میکنن، اینا رو احضار کردن. این تو نهج البلاغه اینن هست، میگه انی اکره لکم من تکونو سبابین، من بسیار کراهت دارم، زشت میدونم که شما اهل فوش باشید، ولی به جای این سخنانی که میگیند چرا شما توصیف نکردید عمل کرده اونا رو؟ یعنی بحث نکردید، چرا مذاکره نکردید به صلاح خطاهای اونا رو، خلافهای اونا رو؟ میگه خب حالا بذارید من بهتون بگم که در برخورد اونا چگونه رفتار کنید. میگه بیان دعا بکنین، اللهم احقن دماءنا و دماءهم، خدایا خونهای ما و خونهای اونها رو از ریخته شدن حفظ بکن، خونها اونا رو حتی، و اصلح ذات بیننا و بینهم، خدایا بین ما و بین اونها صلح جاری بکن، خدایا چشمهای بصیرت اونها رو به سوی حقیقت باز بکن. همش این تو اینن تو نهج البلاغه است که در برابر سپاه دشمن میگه دعا بکنید برای اینا که به حقیقت آگاه بشن، دعا بکنید که ما نجنگیم، صلح بکنیم، دعا کنید که نه خون اونا ریخته بشه نه خون ما. چه کاریه که ما بخوایم با هم دیگه بجنگیم؟ بارها در جای دیگه قرآن از ویژگی های عباد الرحمن مثلا میگه عباد الرحمن اذا مروا باللغو، مثلا مروا کرامن، اگه به یه عمل لغوی برخورد کنن با بزرگواری و به احترام میذارن. یا میگه اذا خاطبهم الجاهلون، اگه یه آدم جاهلی مخاطبش قرار داد، دشنام میگفت، فحشی، جسارتی، توهینی بهش کرد، پاسخش پاسخ سلامته نه پاسخ بیمارگونه. با ادب و با کرامت و با احترام میگذره. حالا فرصت نیست از بحثمونم به این موضوع مربوط نیست که بخوام میگم. میخوام بگم تعلیمات اساسی دین در قرآن تحمل همه این حرف هاست. ولی وقتی که تو جامعه میفته و خلق و خوی به صلاح نفسانی به آدم غلبه میکنه، طبیعتاً دیگه بشر زمینش هم داره دیگه.
بله. خیلی مچه. در واقع در همون شما اشاره کردید، واقعی که دشنامی داده میشه مسلماً طرف مقابل عکس العمل نشون میده. بعد و اینجا باز وظیفه یک مسلمان هست که به اصطلاح ببینه چجوری تحملش کنه، پاسخ به اون، یعنی یه کار بدی رو اول شما کردی، حالا برگشته به شما تحملش، اگه شما متقابل انجام بدید خب این قاعدتا به جایی نخواهد رسید.
همینطوره.
بسیار خوب. اگر که در مورد این تحمل هم فکر میکنید مسئله‌ای وجود داره، میتونیم صحبت کنیم، بعد یک جنبندی کلی میکنیم.
من رو تعالیم در واقع قرآنی میگم، نه به صلاح متون منتسب به دینی یا تاریخ عمل کرده مثلا مسلمانان. عمل کرده مسیحی ها الزامن مساوی اون چه که حضرت عیسی گفته یا تو انجیل آمده نیست. عمل کرده یهودیان الزامن اون چه که حضرت موسی گفته نیست. عمل کرده مسلمان هم همینطور. اون چه که در اصل و اساس در واقع مانیفست به قول چپی های دینی وجود داره تو قرآنه. قرآن صریحاً این آیه 140 سوره نساء توی یکی از برنامه هم که در این مناسبت بود بنده اشاره کردم، یه بخشنامه است تو قرآن که دوبار تکرار شده، میگه قد نزل علیکم فی الکتاب، این قانون بر شما نازل شده، یعنی این بخشنامه صادر شده. ان اذا سمعتم آیات الله یکفر بها و یستهزأ بها، اگه توی مجلسی رفتید که دیدید آیات خدا رو دارن کفر میبرزن بهش و یستهزأ بها، یعنی آیات خدا داره مورد استهزاء قرار میگیره، خب مرتب این روزا آدم میبینه مهمونی مجلس این بر اون بره یا تلویزیون ها، یعنی دارن دست میندازن، پوش میگن، دشنام میگن، میگه اونجا ننشینید، فلا تقعدوا معهم. ببینین نمیگه به هم بزنید، یعنی خط خدا هم خط قرمز نیست، نمیگه که امامو اگه توهین کردن، نمیگه ولی فقیه ها، نمیگه قرآن، میگه خود خدا رو اگر دیدین دارن استهزا میکنن، دارن کفر میبرزن آیات اون رو، نمیگه حتی پاسخ بدید، نگفته که بلنشین جواب بهشون بدید، نمیگه مجلس رو با هم بزنید، نه بالا چشمت ابرو حقات بگین، میگه تو مجلس رو ترک بکن، نبره هم میشه حتی یخوزو فی حدیث غیره، تا بحثشون عوض بشه. یعنی تو مثلا 5 دقیقه برو قدم بزن، بعد نگاه کن اگه ببینی بحث عوض شده، حالا یه چیز دیگه بحث میکنم، بیا بنشین اونجا. من در خودم واقعا چنین توانایی نمیبینم، یعنی اگه ببینم که جای فحش دارن دشنام میدن دیگه، مثلا بخوام بگم من که این چیزها رو خوندم و میدونم، انقدر قدرت و توانایی من در خودم نمیبینم، حداقل روابطم به هم میزنم، قهر میکنم، یعنی بده ها، میخوام بگم من این من نوعی که این آگاهی رو دارم این توانایی رو ندارم، ولی قرآن اینو میگه، میگه تو حتی حق نداری به اونا قهر بکنی که خدا رو هم دارن به استهزا میکشن. این آیه قرآن 140 سوره نساه، یعنی اگه اون داره خدا رو مسخره میکنه، خدا رو استهزا میکنه، آیات چه کفر میبرزه، خدا این آزادی رو داده، به تو چه مربوطه؟ و اینا خدا که خالقه و خدایی که ما بهش اعتقاد داریم که آفریدگار 400 بیلیون کهکشانه، خودش زورش نمیرسه که یه بنده که خودش آفریده تنبیهش بکنه. وقتی خود او به این آزادی داده، انسان اختیار داره که انتخاب بکنه، میگه به تو چه مربوطه که داری تعصب به خرج میدی، تو کار خود تو آزادی جوری دیگه فکر کنی، خدا پرست باشی، اونم آزاده که خدا رو نپرسته، به خدا هم توهین بکنه، تو حق نداری که بخوای آزادی اون رو، یعنی این مثلا نفی اصلا اصل اساس انسانیت میشه، حقوق بشر رو ما داریم نقض میکنیم، خدا این حقوق رو داده، اگه ما بپسندیم یا نپسندیم به ما چه مربوطه، حق آفریدگار خودمون هست. این یه بار به خود مسلمان ها این درس اینو چیز گفته، یکی هم به خود پیامبر، به پیامبر میگه اگر کسی استهزا کرد تو ننشین اونجا، ننشین یعنی برای که شخص ثالثی که رد میشه، میگه اینم لابد قبول داره دیگه، یعنی مؤدبانه ترین مینیمم عکس العمل اینه که تو خودت موقتا از اون جلسه بیای بیرون موقتا، و بعدم اگه بحث عوض شد بیا بنشین اونجا. اینا تمرین میخواد، اینا تربیت میخواد، یعنی تا آدم عمیقا از نظر باورهای دینی به اینجا نرسه که بابا کاسه داغتر از آش نباید شد، خالق ما این آزادی رو داده به مخالفین خودش. یه دورانی یه عمر میگه اینا آزادن، اگه به حقوق تو تجاوز کردن، اگه مانع این شدن که تو اعتقاد خودتو داشته باشی، تو دفاع باید از خودت بکنی، حتی جنگم شد میکنی، اون برای دفاع از خودته. ولی مادامی که به تو کاری ندارن، اون عقیده رو داره دست میندازه، کارتون میکشه، کاریکاتور میکشه، فیلم تهیه میکنه، به تو چه مربوطه؟ تو دلیل نداره که بخوای عکس العمل به اون نشون بدی. اون تو مملکت خودش و برای خودش اون آزادی داره، تو هم آزادی داری دیگه.
خیلی متشکرم. اولا مبدا اینه که جلوی خشونت رو گرفت آقای بازرگان دیگه. یعنی اگر شما بشینی در یه جلسه ای اون حرفا رو میشن، یه دفعه شما هم غضبناک بشی که او به من تعصب شما یهو عاد کنه به اصطلاح، متوجه هستی؟ یعنی عملا داره راه چاله رو نشون میده که شما بتونی آرام باشی، طرف مقابلم آرام میشه.
بله.
به محض اینکه شما با لحن ساده ای صحبت کنی، طرف مقابلم همین کاره.
بله.
این باعث شد آقای بازرگان نکات جالبی رو گفتیم. امیدواریم که این کشتاری که انجام شده در چپل هیل عملا با یک نتیجه خوبی در دادگاه به اصطلاح به پایان برسه و تکرار نداشته باشه.
بله، حالا اینا به هر حال این گسیل نیروها به سوریه و نمیدونم این تلاشی که غرب کرده برای اسلحه در اختیار اینها گذاشتن و آموزش‌هایی که میدن، تازه اولشه. اینا برمیگردن تو اروپا تا که اینا مثلا این چند هزار نفر از کشورهای مختلف، بیش از همه از فرانسه، حدود 1000 نفر از فرانسه رفتن. خب اینا برمیگردن، آدمکشی دیدن، خونریزی دیدن، تخریب دیدن، بمب‌گذاری دیدن، اینا تخصصات پیدا کردن برمیگردن. و تازه به نظر من اولشه. در آینده باید منتظر خیلی صحنه‌های بدتر از اینا باشیم. متأسفانه اینی که بهتر این مباحث به اصطلاح بنیادین دینی هم مطرح بشه، یعنی در برابر افراطی‌ها، اون مسلمانایی که معتدل هستن، مادریتن، به نظر من نباید سکوت بکنن، باید نشون بدن که اسلام واقعی، فرهنگ قرآن به خصوص، بیزاره از چنین عکس‌العمل‌های خشن. تعالیم خالص خداییش کاملا در واقع مقابل این
نفیه.
اینا هم خبر ندارن در واقع. جریان فرانسه، اون دوتا برادری که این کار کردن یتیم بودن، پدر و مادرشون مهاجرین فرانسه بودن، خودشون هم تعلیماتی ندیده بودن، حتی نظر بسیاری از این روابط به اصطلاح غیر شرعی هم این سوابق داشتن. در یه مرتبه طلبه مثلا از عربستان اومده یه تعالیم راجع به جهاد و اینا داده، یه مرتبه آتشی شده و دست به اسلحه بردن. اینا رو جهله، روی بیخبریه از مبانی اعتقادیه و بیشتر جنبه‌های فرهنگی و فشاری که رو اقلیت‌ها بوده در کشورها، اینا موجب این عکس العمل میشه.
خیلی متشکرم از توضیحات شما و تشکر میکنیم از شما بینندگان عزیز که ساعتی با ما بودید. امیدواریم که برنامه مورد توجه شما قرار گرفته باشه و به امید دیدار شما هستیم. خدا نگهدار.
خدا حافظ. نگهدار.